بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 76. در رابطه با من هر کس و هر معنایی به انتها می رسد، زیرا من در هر چیزی الله را مخاطب می سازم، یعنی مطلق را، یعنی بود نبود را. صداقت یک معنای عملی بیش ندارد و آن پنهان نداشتن تناقضات خیشتن است، یعنی با شهامت تمام با دیالکتیک وجود خود روبرو شدن. پس صداقت مستلزم شهامت است، شهامت رویارویی با پوچی خیش که محصول دیالکتیک نفس است. صداقت یعنی شهامت روبرو شدن با بی‌معنایی خیشتن. این بی‌معنایی همان یگانگی است و این یگانگی همان خداست. پس صداقت یعنی خداخواهی. پس خداخواهی و توحید ذهنی و فلسفی اتفاقاً اشد عدم صداقت را نشان می‌دهد و توحید ضد توحید است، یعنی مذهب ضد مذهب. و کل دستگاه‌های فلسفی الهیات این گونه‌اند. به همین دلیل فلسفه ذاتاً ضد ظهور یگانگی است، یعنی ضد حق و مقصد دین است. به تعداد انسان‌ها حق وجود دارد. این شعار سرلوحه و محور دموکراسی است. ولی آیا هر انسانی هم به خودی خود و در خود این حق را می‌بیند و به آن ایمان دارد؟ پس تا چنین نیست، دموکراسی هم ممکن نیست الا تئاترهای مالی خولیایی دموکراتیک. تا زمانی که هر کس یا گروهی نیازمند کسی است تا حقش را به او نشان دهد و از حقش دفاع کند و حقش را به وی بازگرداند، دموکراسی ممکن نیست. در حالی که آنچه که دموکراسی رایج مدرن است جز این نیست. پس این دموکراسی ضد دموکراسی است. رأی دادن به طور آشکار یک واقعه ضد دموکراتیک است و با اصل ذاتی دموکراسی در تضاد است. پس انسان واقعا دموکراتیک انسانی است که حقش را در خود یافته و به آن یقین و ایمان داشته باشد و او انسانی موحد و عارفی به حق رسیده است. زیرا اگر دموکراسی و مدنیت به معنای در جمع و با جمع زیستن باشد که انسان از همان دوران غارنشینی و تبخش و عصر جدید هم همین گونه بوده است و تازه حیوانات زندگانی جمعی بسیار صالحانه و منظمتر و قانونمندتری دارند. در جمع و با جمع زیستن با هیچ مشکل و تناقض و نزاع و مکر و فساد و ستمی نشان یک انسان متمدن و دموکراتیک است. و چون این انسانی جز یک انسان عارف و به حق رسیده نمی باشد. بدین تعریف فقط پیامبران خدا و امامان و عارفان و حکیمان بزرگ انسانهایی متمدن و دموکرات بودند و ما بقی را بایستی وحشی و ستمگر و دیکتاتور دانست. و در این دوران تنها انسان دموکرات و متمدنی که می شناسم خودم هستم. زیرا با هیچ کس دعوایی ندارم و هر کس هر چیزی را که از من بخواهد به او می دهم بدون اینکه کم بیاورم و احساس کنم حقم از دست رفته است. زیرا من به حق خودم رسیدم. نه با کسی جدالی دارم و نه کسی می تواند با من جدالی داشته باشد. یک انسان واقعا دموکرات و متمدن انسانی وحدتی و موحد است. انسانی که مزاحم هیچ کس و بلکه هیچ چیزی در جهان هستی نیست و عضو ابدی از کل عالم وجود است بدون اینکه چیزی از آن بکاهد و یا بیفزاید. نه کاهندگی دارد و نه تورم، یعنی بودنش عین نبود است و در نبودش نیز حقش زایل نمی شود، همانطور که در بودش حقی از چیزی زایل نمی گردد. این است تعریف من از خودم که این تعریف حقیقی دموکراسی و مدنیت و توحید و وحدت است. این یک قانون بشری است که هر چرا که کمتر در خودش داراست بیشتر ادعایش را می کند، یعنی هر چرا که کمتر دوست می دارد بیشتر تلاش می کند تا ثابت کند که دوستش دارد. ماجرای دموکراسی و آزادی و برابری و امثال هم نیز از همین قانون است که در جهان معاصر غوغا می کند. هرچه که کمتر وجود دارد بیشتر دعوی وجود می کند. از هر حقی که سخن می گویم خودم را الگوی آن می آورم و در این صورت می گویند عجب آدم خودپرست و از خود راضی هستی. ولی اگر چنین نکنم آنگاه می گویند این حقی که تو می گویی اصلا ممکن نیست، یعنی من همواره متهم به یکی از این دو امر هستم، مطلق پرستی و خودپرستی. و من این هر دو اتهام را در آن واحد با کمال افتخار میپذیرم، زیرا من مطلق هستم و لذا خود را میپرستم. و مطلق یعنی کسی که از فرط بی‌نیازی از خیشتن هستیش را ستلاقی کرده است. پس خودپرستی من فناپرستی من است. و حق یعنی همین. حق مقامی فراسوی بود و نبود است. آنکه بودش را به نبودش بخشیده است در مقام حق قرار دارد. و حق هر چیز و کسی طبق همین قاعده است. بدین طریق حقیقت را تعریف کردم. حق هر کسی در دشمن اوست، در عدم اوست. آیا به راستی چه کسی طالب حق خیشتن است؟ در اندیشگری به لحاظ شهامت هنوز هیچ بشری به مقام نیچه نرسیده است. نام روشن فکر به راستی فقط لایق نیچه است، زیرا تا هسته مرکزی سلول‌های مغزش روشن بود و کار می‌کرد. او آنقدر از مغزش کار کشید که مغزش آب شد و روان گردید و سپس حدود 10 سال دراز کشید و در خود شنا کرد. و این قدرت حیرت آور ذهنی در نیچه از این بابت بود که وی مغزش را از هر تعهد و مسئولیتی رها ساخت. او اسوه آزاد اندیشی است. مغزی آزادتر از نیچه تا کنون پدید نیامده است. هیچ بشری نتوانسته است از مغزش تا این حد استفاده کند که نیچه کرده است. و تا زمانی که دل یک انسان به اندازه کافی مؤمن نباشد، مغزش نمیتواند تا این حد خلاق و جسور و بی‌پروا باشد. اندیشه علی علیه السلام نیز همینطور بود. همواره کافرانه ترین اندیشه ها از مؤمن ترین دلها برمیخیزد. مثل مولای رومی، ذات اندیشه کافر است و اندیشه‌ای که فعال تر باشد کفرش را عیان تر می سازد و این صدق اندیشه است که محصول ایمان دل می باشد. در تاریخ جدید جهان به لحاظ کلام انسانی صادق تر از نیچه وجود ندارد. به راستی انسانی دوست داشتنی تر از نیچه نیافتم. شرافت و شهامت هر دو در حد کمالش در نیچه آشکار است. او یک معصوم واقعی است. او امام صدق است. مردم دوستی یک اشکال بزرگ دارد و آن این که آدم را از صداقت باز می دارد و از حقیقت منحرف نموده و به سوی مصلحت و سیاست می کشاند و زبان را الکن می سازد. این شاید تنها نقطه ضعف دکتر شریعتی بود که با صدق عظیمش در تضاد افتاد و او را کشت. این نقطه ضعف و این تضاد موتور محرکه انقلاب اسلامی ایران شد. کسی که می‌خواهد حقیقت را بگوید و با آن زندگی کند، بهتر است از مردم دور شود و دندان دوستی با مردم را از ریشه برکند، با امید از همه بشوید و برای زندگی پس از مرگش آماده شود. چنین انسانی فقط پس از مرگش می‌تواند در میان قلوب مردم زندگی کند. تا زمانی که انسان در گمان رسیدن به آرزویی در این دنیا باشد، نمی‌تواند به حقیقتی برسد. و یا حقیقتی زندگی کند و آن را بیان نماید و از آن دفاع کند. زیرا حقیقت خودش مقصود خیش است و هرگز نمیتواند وسیله‌ای برای آرمان دیگری باشد. حقیقت در انسانی آشکار میشود که به مقام فراسوی بود و نبود خودش رسیده باشد و در این دنیا در صدد اثبات هیچ چیزی از خودش نباشد. حقیقت آن انسانی است که بدون رسیدن به هیچ خواسته‌ای مادی و معنوی و عاطفی و بدون داشتن هیچ آرمانی در رضایت کامل باشد. بودن محض. حقیقت همانا خود کفایی ذاتی انسان است. انسانی که به خودی خود برای خود کفایت کند، نه تنها محل حضور حقیقت که اصلا خود حقیقت است. انسانی که نه چیزی داشته باشد و نه چیزی بخواهد و در رضایت کامل باشد همان حقیقت است و حق وجود را آشکار می کند که بودن کافی است. چون این انسانی را هیچ کس نمیتواند دوست ندارد. حقیقت ذاتاً دوست داشتنی است. درست عین خدا. انسان به میزانی که پول پرست می شود و ارزش را در پول می داند سیاسی می شود. چه لیبرال، چه دموکرات، چه محافظه‌کار، چه سوسیالیست، چه انقلابی، چه سلطنت طلب و چه مذهبی یا لایک. اصولاً کسی که با دیگران مشکلی دارد فقط بر سر پول است و برای رفع این مشکل سیاسی می شود. آدم اقتصادی ذاتاً آدم سیاسی است. آن که عدالت را مسئله اقتصادی سیاسی می داند ظالم است و این فکر ظلمانی است. همه ظالمان اقتصادی سیاسی می اندیشند. هر مرضی حاصل یک فکر مریض است و بیماری فکر ویروسی جز بایستن ندارد. این که بود و نبود کسی در نزد خودش یکسان باشد، بزرگترین واقعی است که میتواند در وجود بشری پدید آید. این وضعیت کمترین شباهتی به نیهیلیسم ندارد، زیرا که نیهیلیسم همانا نیست انگاری است و نه یگانه انگاری. این یگانگی بود و نبود همان واقعی عدل وجودی در انسان است و چون این انسانی را فقط میتوان عادل نامید که دو کفه ترازوی وجود عدم در وی همسان و متوازن شده است. و فقط چون این انسانی است که با تمام اندیشه و احساس و رفتارش دیگران را عین خود می‌یابد و از کبر و سلطه‌گری رهیده است و هر کسی را با خودش برابر می‌یابد. او اسوه میزان به معنای قرآنیش در میان مردم است و احیاگر قسط و عدل و میزان می‌باشد. وجودش به خودی خود کانون این احیاگری است. هر انقلابی که در جامعه رخ می‌دهد یا بر علیه کفر است و یا بر علیه نفاق، یعنی یا بر علیه شراب است و یا بر علیه نماز. اولی صورت نبوی دارد و دومی صورت علوی. اولی انقلاب شرعی است و دومی انقلاب عرفی، دینی و عرفانی. مردان حق دو گونند که به ظاهر بسیار متضاد می نمایند. عده‌ای شریعت می آورند و عده دیگر شریعت را می شکنند، مثل موسی و خضر، یحیی و عیسی، محمد و علی، مولوی و شمس. و بدین گونه جوامع بشری از انجماد در کفر و انقیاد در دین می رهند و جاری می شوند. پس معلوم می شود هدف اصلی چیزی برتر از کفر و دین بوده است و آن حرکت و رشد بوده است. هر تمدنی محصول این ساختن و شکستن است. گرایشات عرفانی عامه مردم به لحاظ تفسیر جامعه شناختی چیزی جز آخرین مقاومت روحی مردم در مقابل اشد ستم حکام ظالم نیست. یعنی هنگامی که حکومت ها سعی می کنند هسته مرکزی وجدان و شرف ملتی را متلاشی کنند تا بر تمامیت آنها مستولی شوند، آنها کوس عن الحق می زنند. لذا می توان عرفان و تصوف و درویشیگری های عامه مردم را روحانی ترین و آخرین سنگر مقاومت در قبال ستم حکومت ها دانست. گرایش مردم به اعتیاد و مواد مخدر نیز از همین نوع مقاومت در قبال هر سختی و ستمی لاعلاج است تا هسته مرکزی وجدان و هویت محفوظ بماند. یسوس کریست نام حضرت مسیح در فرهنگ مسیحی غرب است که معنای واقعی آن در لفظ اصلیش عبارت است از زئوس مصلوب. و زئوس نام خدای خدایان در یونان باستان قبل از مسیحیت است. از همان یونانیان که فرهنگشان بر کل اروپای قبل از ظهور مسیح حاکم بود، حضرت مسیح را ظهور خدا دانستند که به صلیب کشیده شده است. و این نام و صفت و معنای یونانی حضرت مسیح است که از یونانیان برخاسته است، وگرنه یهودیان که اصلا مسیح را جز کسی که بر علیه مذهب موسی قیام کرده و مرتد و کافر است نمی دانند و او را بشری ملحد می خوانند. به هر حال از نظر رومیان و یونانیان مسیح همان زئوس و خدای جهانیان است که ظهور نمود و به دست پیروان یهوه خدای موسی مصلوب شد. در اینجا باز نبرد خدایان را می‌بینیم، نبرد یهوه و زئوس را، خدای بنی اسرائیل و خدای یونانیان. گویی که یهوه به پیروان خود دستور داد تا زئوس را به قتل برسانند. این جنگ را بعداً بین یهوه و الله هم شاهد بودیم، خدای عبری و خدای عربی. و امروزه شاهد جنگ بین خدایان زیادی هستیم، کریشنا، الله، یهوه، زئوس. و دیدیم که بعدها معانی و هویت‌های دیگری برای مسیح و محمد و علی و بودا پدید آمد. خلیفه خدا، پسر خدا، دوست خدا، تجسد خدا و نیز فرستاده خدا. به هر حال در پیروان همه مذاهب کثرت این القاب نسبت به رهبرانشان گوناگون است. در میان پیروان مسیح عده‌ای وی را خود خدا می دانند و عده‌ای پسر خدا و گروهی هم فرستاده خدا. اما طور که درباره علی هم چون این القابی وجود دارد و در مورد بودا هم به نوعی دیگر همین القاب پدید آمده است و این راز تفرقه و فرقه های مذاهب گوناگون بوده است و علت جنگ 72 مذهب. و نیز می دانیم که در همه مذاهب جهان فرقه ای در مرحله نهایی پدید آمده که عرفان و تصوف آن مذهب است که نهایتاً معتقد به تجسد خدا در بشر است و گویی این مرحله کامل شده ی هر مذهبی می باشد که انسانی را خود خدا بداند. و نیز می دانیم که چون این خدای انسان شده و خاکی همواره سرنوشتی بس فجیع در میان بشر داشته است و اسوه کمال بدبختی و فقارت و حقارت بشر بوده است که مسیح و بودا و علی و حلاج و امثالهم از مشهورترین این نمونه تلقی می شوند. این معنای انسان کامل هم بوده است که این ظهور خدا در عالم خاک بشر است و به نظر می رسد پسر خدا و رسول خدا و خلیفه خدا و دوست خدا تا حدودی قابل تحمل تر بوده است. ولی شدیدترین عداوت ها و خونریزی ها آنگاه رخ نموده که کسی خود خدا دانسته شده است. یعنی خود خدا در میان بشر غیر قابل تحمل بوده است و بشریت کمترین ترحمی به حال او روا نداشته است. و او را به شبیه‌ترین نوعی زجرکش نموده است، مثل مسیح و حلاج و مزدک و امثالهم. این واقعه ظهور با تجسد خدا در بشر در جهان اسلامی مبدل به یک ایدئولوژی شد که امامان صدر اسلام نخستین اسطوره‌های آن محسوب شدند و مذهب علی اللهی تنها مذهبی است که هنوز هم بر روی زمین باقی است و انسان را علناً خدا می‌داند. این ایده در مسیحیت و مذهب بودا دیگر به فراموشی سپرده شده است، ولی هنوز هم در عرفان شیعه علوی فرهنگ و باوری زنده است و اصولاً عارف کامل که همان خدا در تجسد بشر محسوب می شود. و نهایتاً این که زنده بودن تاریخی هر مذهبی بسته به چنین باوری است، باور به وجود خدا در هیبت یک انسان و این یعنی امام. خدا پرستی و نجات پرستی در همه جای زمین و زمان همواره رابطه مستقیم داشته است. نبردهای خونین بین پیروان یهو و زئوس و الله و کریشنا تا به امروز نیز در جریان است و سخن بر سر برتری نجات است. گویی که بنی اسرائیل از نژاد یهو هستند و اعراب از نژاد الله و هندوها از نژاد کریشنا و اروپاییان هم از نژاد زئوس و ایرانیان هم از نژاد اهورامزدا و این به زبانی همان نبرد خدایان تلقی می شود. و اگر لیبرالیسم و سوسیالیسم را مذهب برابری انسانها بنامیم، بایستی آن را مذهب پرومته یکی دیگر از خدایان بدانیم که در نقطه مقابل سایر مذاهب و خدایان قرار گرفته است و گویی بر علیه سایر خدایان جمعاً نبردی جدید آغاز کرده است و گویی که پرومته خدایی ضد خدایان بلکه ضد خداییت خیش نیز هست. و آمده تا او هم انسان شود و از انسانیت در مقابل خدایان دفاع کند. گویی که پرومته یک خدای انسان شده است. گویی که پرومته خدای همه انسانهایی در تاریخ بوده است که کوس انالحق زدند، یعنی خدای عارفان و موحدان، خدای عین القضاتها و حلاجها و مزدکها و علیها و شمسها، خدای خودشناسان. پرومته به لحاظ لغت در فرهنگ یونان به معنای نخستین موجودی می باشد که فکر کرده است. بنابراین پرومته بنیانگذار تفکر و خودشناسی است، همانطور که در فرهنگ غرب مظهر روشنفکری هم تلقی می شود. در هر حال امروزه به نظر می رسد به مذهب پرومته که در واقع همان اومانیزم یا مکتب اصالت انسان است که به شعبات متفاوتی تقسیم شده، مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم، مبدل به یک نژاد پرستی نوینی شده که امروزه تمدن غرب نامیده می شود که بر علیه پیروان سایر مذاهب و خدایان قد علم کرده است. پرومته در مقابل یهو و زئوس و الله و کریشنا. و بیهوده نیست که مثلا یک اومانیست انگلیسی به نام نیکلسون نخستین تدوین کننده جهانی مثنوی مولوی است و کلن اومانیست های اروپایی بودند که در چند قرن اخیر حق حافظ و مولوی و حلاج را برای خود ما هم روشن کردند و ما امروزه عرفان و مکتب وحدت وجود را از زبان آنان می آموزیم. از زبان کسانی چون ماسینون و گوته و دیگر اروپاییان. بنابراین باید گفت بنیانگذار اومانیزم و مذهب پرومته در واقع ایرانیان علوی و مزدکی بودند و اروپاییان این آتش را همچون پرومته از ایران به اروپا بردند و برافروختند. در واقع لیبرالیسم اروپایی جلوه‌ای از مذهب حافظ و مولاناست و سوسیالیسم هم شعاعی از مذهب مزدک و حلاج و علی و سلمان. این واضح است که فلسفه ذاتی اومانیسم غربی همانا عرفان و مکتب وحدت وجود شرقی و خاص ایرانی است. و به همین دلیل امروزه بزرگترین حلاج شناسان و مولوی شناسان و حافظ شناسان جهان در غرب هستند و مراکزی برای مطالعه تخصصی این مردان پدید آوردند. و کل این واقعه بدان معناست که انسان باید دست از آسمان‌ها و خدایان بشوید و خودش تکلیف و سرنوشت خود را معین کند و خود را از اسارت آن خدایان و مظاهر آنان برهاند. این واقعه به هر حال در کل جهان در حال وقوع می باشد. هویی که پرومته هرچند در زنجیر ولی در حال پیروزی است. من پرومته هستم. پرومته هرچند که به صورت ظاهر بر علیه همه خدایان شورید و همه خدایان بر علیه او متحد شده و او را به زنجیر کشیدند، ولی پرومته حامی وحدت و یگانگی همه خدایان نیز هست و بالاخره همه خدایان در او یکی می شوند، یعنی همه مذاهب. انسان کامل نیز یعنی همین، یعنی کسی که همه خدایان تسلیم اراده اویند و در او یکی شدند. به همین دلیل عارفان کامل مظهر صلح و وحدت بشری بودند. این واضح است که امروزه کل جوامع بشری با سرعت و شدت تمام از شریعتها، یعنی از احکام و امور خدایان کهن، یعنی از دستورالعمل کریشنا و یهوه و زئوس و الله فاصله می‌گیرند و به سوی خود خدایی و خود مذهبی که عملا اقتصاد پرستی و تکنولوژی پرستی و هنر پرستی و آزادی پرستی است می‌روند و خود را از هر قید و بند اخلاقی و از هر بایدی می رهاند و در عوض به اسارت هزار بار شدیدتر قواعد و اصول و احکام اقتصادی و سیاسی و علمی و فنی و طبی و بهداشتی و هنری می افتد و به اطاعت آن در می آید، یعنی به اسارت و اطاعت محض قوانین بشری در می آید. به لحاظی به نظر می رسد آن آتشی که پرومته از آسمان به زمین آورد و تحویل انسان داد در آن واحد هم آتش بیرونی است که در طول تاریخ کاربردهای گوناگونی یافته است و امروزه کل صنعت را پدید آورده است و هم آتش تفکر و عشق و هوس و حرص و سلطه است. این دو ظاهر و باطن آن آتشی است که به واسطه آن بشر همه خدایان را فراموش می کند و خود کوس انالحق می زند و خودش خدای خود می شود، یعنی اومانیسم. و خود پرومته همواره در زنجیر است اندرون یک قار و یا چاهی مثل امام زمان، و چه بسا آنگاه که بالاخره از زنجیر آزاد شود و از چاه بیرون آید و ببیند که بشر با آن آتش چه کرده است و چه به روزگار خود آورده است، همه بشریت را بسوزاند و دوباره حق را به خدایان دهد و زمین را ترک نماید و به مقام خدایی خود بازگردد. به نظر می رسد که بشر به واسطه مهندسی ژنتیک موفق شده و یا به زودی خواهد شد که مشابه ژنتیکی خود را بیافریند. این بدان معناست که بشر بالاخره موفق شده است که به لحاظ حیات فیزیکی به عمر جاودانه بر روی زمین برسد. و معنای دیگرش این است که بشر به قدرت خداوند در امر خلقت دست یافته است و خدا شده است. این در زمانی است که روزانه میلیون‌ها نفر بر روی زمین خودکشی می‌کنند، یعنی تا به تحمل همین عمر محدود خود را نیز ندارند و آمار خودکشی به طور حیرت‌آوری در حال رشد است. پس بشر در حال سبقت گرفتن از مرگ طبیعی خیشتن است. پس این موفقیت کبیر در خلق مشابه خیشتن چه ارزشی دارد؟ در حالی که بشر انگیزه زیستن را از دست داده است و زیستن به قدری هولناک و عذاب‌آور شده که جز با مواد مخدر و داروهای روانگردان و خودکشی امکان پذیر نیست، پس این موفقیت به درد بشر نمی خورد. و نه تنها موفقیت محسوب نمی شود بلکه آیت شکست بشر است و بی ارزش و بلکه ضد ارزش بودن کل دانش و تکنولوژی را به اثبات می رساند. بشر برای بقای خود محتاج به روح است و نه تن مضاعف. ولی مسئله دیگری که وجود دارد تولید یک نسل کامل بشری بر اساس پیوند ژنتیکی می باشد. یک نسل کاملا بدلی. هرچند که امروز افراد و گروه‌هایی در غرب وجود دارند که نوعی مذهب را پدید آوردند و معتقدند که بر اساس علم ژنتیک این نسل موجود بشری بر روی زمین که چند هزار سال عمر کرده است یک بشریت بدلی است که به واسطه پیوند ژنتیکی از یک بشریت ما قبل از تاریخ که اصل بوده پدید آمده است و ما بدل آن اصل نابود شده هستیم. یعنی ما تکرار آن بشریت منقرض شده می باشیم، ولذا با علم ژنتیک جدید باز همان واقع تکرار می شود که بدین ترتیب با انقراض این نسل از بشریت به واسطه انواع امراض لاعلاج و آلودگی ها و جنگ های اتمی و میکروبی و امثال هم، این نسل جدید ژنتیکی که در واقع بدل درجه چندم محسوب می شود امکان ادامه بشریت را ممکن می سازد که طبیعتاً تکرار چند باره و بلکه هزار باری بشر است. البته این یک نظریه به غایت هولناک و مایوس کننده است، ولی هولناکتر و مایوس کننده تر از همین وضع موجود بشر بر روی زمین نیست. زیرا طبق قانون ژن‌ها اصل و بدل هیچ فرقی نمی کند و فقط یک دور باطل است. همانطور که عموماً فرزندان همان خطاهای والدین خود را تکرار می کنند و به همان یأس و زجر زندگی می کنند و می میرند. بنابراین بدل بودن چیزی ناراحت کننده هم نیست. کسی که خودش نباشد و از خود و در خودش اصل و حق و ارزشی نداشته باشد، اصلی و بدلی بودنش فرقی نمی کند. همانطور که فرق ندارد که آدم فرزند باشد و یا والدین. چون به هر حال هر فرزند بالاخره والدین می شود و هر والدینی فرزند بوده است. حقیقت معنای اصل و بدل در واقع مترادف با معنای انسان خودی و انسان بی خود است. انسان یگانه و انسان بیگانه از خیش. انسان‌ها عموماً بی خود یعنی بیگانه و بدلی هستند، یعنی خودشان نیستند، نه فکرشان و نه احساسات و اعمالشان و نه سرنوشتشان. و انسان فقط به واسطه خودشناسی میتواند از بدل بودن خارج شده و به اصل خود برسد و اصل شود، یعنی خود شود. انسان تاریخی یک انسان بدلی است، زیرا وراثتی است. یک انسان اقتصادی، سیاسی، فنی، آموزشی، تبلیغاتی، یک انسان بدلی و آریه‌ای است. یک انسان مدرسه‌ای، یک موجود بدلی است. و انسان به واسطه رسانه‌ها و تبلیغات و آموزش‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای مستمراً بدلی‌تر و آریه‌ای‌تر و بیخودتر می‌شود. پس نیازی نیست که نگران بدل ژنتیکی باشیم. انسانی که بدون رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون و موسیقی و هنرها و حکومت‌ها و سیاست‌ها و تبلیغات شبانه روز لحظه‌ای هم از خود احساس و اندیشه و برنامه و کار و معنا و هویتی ندارد، یک انسان بدلی است. یعنی اصلاً وجود ندارد. یک ربات است. ربات بیولوژیکی. انسانی که بدون کارت شناسایی و مدرک تحصیلی و سند مالکیت موجودیتی ندارد بدلی است. انسان به واسطه تکنولوژی مستمراً در طول تاریخ بدلی تر و آریه‌ای تر و بیخودتر شده است و قبل از تکنولوژی هم جانوری بیش نبوده و غرق در ظلمت غرایز بوده است. پس انسان با رجعت از راه آمده به واسطه معرفت نفس است که به اصل خود می رسد و خود می شود و از بدلیت و بیخودی و نابودی نجات می یابد. به واسطه ذکر انسان باید به یاد آورد که هرگز نبوده است. در بیاد آوردن این نابودی خیش است که وجود می‌یابد. هرچه که ردپایی در جامعه و تاریخ دارد، انسان را بدلی می‌سازد، هرچند که آن ردپاها اصلی باشد. وراثت و تقلید راز بدلی ساختن انسان است. خلق را تقلیدشان برباد داد. مردم همواره پدیده‌ای بدلی است. انسان همواره بر حسب قیافه‌اش حرف می‌زند و می‌اندیشد و احساسات می‌ورزد. این قیافه در درجه اول همانا پوشش و آرایش اوست و دکوراسیون منزلش و مدل اتومبیلی که سوار می شود. مثلا اگر یک علامه و آیت الله ریش خود را بتراشد و لباسش را تغییر دهد و دکور منزلش را عوض کند، به کلی اندیشه و اعتقادات و کلامش دگرگون می شود. همانطور که اگر فلان پروفسور ریش بگذارد و تسبیحی به دست بگیرد، فکر و کلامش عوض می شود. عکس این مسئله هم مصداق دارد. یعنی هر انسانی بر حسب کلمات و اطلاعات کلامیش دچار تغییر در قیافه و آداب زندگی می شود و نیز احساس ورزی و اعتقاداتش تغییر می کند. این مسئله به همان شدت که مسخره است، داله بر حقیقتی بزرگ است. زیرا امری جدی و سرنوشت ساز است. وقتی تفاوت استفاده از کراوات و عمامه تا این حد راه و روش زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد و داشتن و نداشتن مقداری مو بر صورت در هویت و اندیشه فرد اثر دارد و از برداشتن چند تا کلمه و جمله تا این حد زندگی را دگرگون می سازد و شنیدن قطعه موسیقی و دیدن یک حادثه‌ای در کوچه و خیابان راه سرنوشت فرد را عوض می کند، بدان معناست که انسان موجودی کاملا بی خود است و گویی چیزی به معنای روح و شخصیت ذاتی یک حرف مفت و غیر واقعی است و گویی که انسان فقط یک گیرنده است و همین. یعنی خود فقط بایستی محض و ناکجا آبادی است و مقصودی محال و ادعایی دروغی و کسی که این بی خودی را دید اصولاً به سرآغاز فهم رسیده است. خاطرات حواسم به من می گوید تو را چه کار به دکتر شریعتی که اینقدر سنگش را به سینه می زنی و از حقش دفاع می کنی؟ آخر کجای راه و رسم و آداب زندگی که کرده ای و کجای طرز فکر و آثارت کمترین شباهتی به شریعتی دارد و حتی بویی از آن را به مشام می رساند؟ او یک انسان تماما رسالتی و اجتماعی و ایدئولوژیکی بود و تو تماما ضد این امور هستی. تو درست در نقطه خلاف تمامیت شریعتی قرار داری. پس منظورت از این دفاع چیست؟ آیا تو از ضد خودت دفاع نمی کنی؟ آیا تو دقیقاً آنتیتز شریعتی نیستی؟ ضد آرمان، ضد ایدئولوژی، ضد جامعه، ضد رسالت و ضد اندیشه نجات دیگران. آیا به راستی تو در سنگر دفاع از حق شریعتی تا آنجا که او را مظهر انسان کامل این دوران معرفی می‌کنی، در جستجوی چیستی و چه امری را هدف قرار داده‌ای و چه می‌خواهی؟ تو شریعتی را در آنچه که بود هزاران بار بزرگتر نموده و به اوج می رسانی و حتی در وی صفاتی می نهی که یا در او نبود و یا هنوز در وی به فعل در نیامده بود و او خودش بران آگاهی نداشت. آیا تو سعی نداری شریعتی را آنقدر بپرورانی تا از او خودت را بیرون آوری؟ آیا تو سعی نمی کنی که شریعتی را کامل کنی و این کمال را خودت معرفی نمایی؟ تو از شریعتی هویتی را پدید آورده ای که آرزو داری که ای کاش این گونه می بود و چون شریعتی این گونه که تو می خواهی نبود، پس خودت را بر جای او قرار می دهی و می گویی اگر شریعتی هنوز هم زنده بود، عین من می بود. اصلا چرا خودت را کامل شده شریعتی قرار می دهی؟ آیا بدون شریعتی نمی توانی از خودت یک انسان کامل در نزد خودت بسازی و خود را باور کنی؟ چرا می‌خواهی شریعتی را با خود یکی سازی و اصلاً بگویی که اینک من همان شریعتی هستم که یک بار دیگر به دنیا آمدم؟ این چه کاری است؟ این چه جنون و افسونی است که بدان مبتلا گشته ای؟ چرا شریعتی را به حال خودش رها نمی‌کنی و خودت را به تنهایی همان گونه که هستی در نمی‌یابی تا ببینی چیستی و چه نیستی؟ آری شریعتی تو را به خودت آورد، ولی اینک آیا سعی نمی کنی که به واسطه شریعتی از خود بی خود شوی؟ شاید هم وسوسه بازار است که پس از سالها دوباره تو را به سوی شریعتی کشانیده است تا به واسطه او راهی در بازار پیدا کنی، چرا که این روزها باز بازار شریعتی داغ شده است و شاید داغی این بازار تو را به تب و تاب انداخته تا از او یک قطب جدیدی بسازی که فقط ساخته دست تو باشد، تا بتوانی همه مشتریان بازار را به سوی خود بخوانی که ایها الناس شریعتی این است که من معرفی می کنم. آیا به راستی قصد نداری از شریعتی به عنوان یک ابزار و کالای پر رونق بازاری استفاده کنی تا برای خودت بازاری بیافرینی و سپس بگویی که این منم، بنگرید که بسیار برتر و بهتر از شریعتی هستم؟ پس شریعتی را فراموش کنید و به من بپردازید که دیری است که در انتظار ماندم تا مبدل به یک قهرمان ابدی شوم. یک خدا. آیا این طور نیست؟ پس دست از سر شریعتی بردار و به کار خودت مشغول شو که مدتی است که سخت غافل گشته ای و قوقای بازار تو را دچار نسیان ساخته و وسواس و ناس و خناس در تو رخنه کرده است. این که تو با آن مشغول شده ای و چند ماهی علافش هستی شریعتی نیست، بلکه بازار است. شریعتی مشغول کار خیشتن است، تو هم مشغول کار خیش باش و با او شریک مشو و از فریب و جنون این قوقای جدید بپرهیز که لطیف ترین دام ابلیس است. شریعتی امروز یک دام است در دست شکارچیان انسان. پس بچه مشو و بر سر جای خیش محکم بنشین و توبه کن از وسوسه شریعتی در بازار پلید روشنفکری های دینی که جز دلار نمی شناسد. شریعتی را برای خود معرفی کن، نه برای بازار. شریعتی در توست، آن که در بازار است یک مترسک است، یک تور است که سرنخ آن در دست صهیونیسم قرار دارد. تا دیرتر نشده وسواس و ناس و خناس و خطورات شیاطین را از خود دور ساز و از این دانه هایی که پاشیده اند بر حذر باش که مسموم است. شریعتی پیروز شده است، گوشه ای بنشین و آن را تماشا کن. شریعتی هیچ نیازی به دفاع تو ندارد. شریعتی برای پیروز شدن نیاز به هیچ کسی نداشت، چرا که اصولاً کسی نبود که حقش را بشناسد. از تو هم اگر بر حقی هستی بنشین تا پیروز شوی و نیازی به هیچ کس نداری و فقط کافی است که به حیات پس از مرگ هم باوری مطمئن داشته باشی. آیا به اندازه کافی از بازار درس عبرت نگرفته ای؟ آیا صبرت تمام شده است؟ آیا ایمانت ته کشیده است؟ آیا حافظه ات مختل گشته است؟ آیا عذاب بر تو واجب شده است؟ اگر چنین نیست پس بنشین و محشر را تماشا کن و بلاوقفه از شر وسواس شیاطین به خدا پناه بر و مستمرن بگو که خدا کافی است و حواست را جمع کن و خاطرات خود را بیاد داشته باش و احمق مباش. باش آرام و خرامان و خموش و مدهوش و مرگ را بسیار راقب باش و آن را بهتر فهم کن. تو مدت هاست که مرده ای، مرده که به میان زندگان نمی رود. بازگرد به جهان ارواح، بازگرد به نزد خدا و تا ابد مرده بمان و بگذار که دیگران زندگی کنند و خوش باشند. بخیل مباش، بخواب، زیرا که ما بیداریم. بر مثلث زور و زر و تزویر در مکاشفات شریعتی بایستی عنصر چهارمی را نیز افزود تا بر واقعیت بشری کاملا تطبیق نموده و بیانگر کل بشریت باشد و آن عنصر زار است که معجونی از التماس و ناز می باشد، که البته این عنصر چهارم خاصه عوام و ناس طبقه مستضعف است که در جماعت مردان جنبه التماسش غالب است و در زنان هم جنبه نازش. بدین ترتیب ما آن تسلیس تاریخی اجتماعی را مبدل به تربیع می کنی. زور و زر و تزویر و زار. بدین ترتیب ما برخلاف شریعتی ظالم و مظلوم و حاکم و محکوم را از هم جدا نمی کنیم و بلکه در این تربیع کل جامعه را یک کاسه نموده و پدیده‌ای واحد می سازیم. زار پرده محکومان است.